دقیق بریم اینها رو راستی آزمایی کنیم. و واقعا اگر یک رسانه میبینیم که از مثلا 100% مطالبش 80% دروغ هستش، دیگه واقعا کسی که سواد رسانه‌ای داره نباید به اون اطمینان کنه و وقت خودش رو صرف این رسانه کنه. چون یکی از موضوعاتی برای ما در حوزه سواد رسانه‌ای اهمیت داره که وقت خودمون رو چجوری تنظیم کنیم. ما الان در حوزه فضای مجازی و در حوزه هایی که حالا مرتبط با اون هستش، جوانان ما، نوجوانان ما اطلاعاتشون زیاده ولی سوادشون در حوزه‌های مختلف می‌بینید که عمق نداره. یعنی این بحث‌های فضای مجازی اومده جای آموزش رو گرفته که این خودش می‌تونه خطر زیادی برای جامعه و کشورمون داشته باشه.
بسیار خوب. حالا اگر بخوام یه مقدار عملیاتی تر به قضیه نگاه بکنیم آقای دکتر مومنی ها، کسی که سواد رسانه‌ای داره مجهز به چه تکنیک هایی هست، مجهز به چه ابزاری هست از لحاظ علوم انسانی که بتونه تجزیه و تحلیل دقیق تری داشته باشه بر محتوای تولید شده رسانه ها؟ البته یک نکتهشو اشاره کردید، اینکه مثلا ما بیاییم محتوای تولید شده یک رسانه رو در بافتار و کانتکست کلی اون رسانه بررسی بکنیم، یعنی نه اینو تکش جدا بکنیم، اینو بیاییم در بقیه اون بافتار ببینیم و ببینیم که تو اون بافتار به طور کلی داره چه کار میکنه، دیگه چه ابزارهای عینی میتونیم داشته باشیم؟
خب برای بحث سواد رسانه ما ابزارهای مختلفی داریم. یکی از موضوعاتی که حالا خیلی تاثیرگذار ما با تکنیک هایی که حالا رسانه ها در تولید محتوا برای استفاده میکنن آگاهی داشته باشه. این یکی از موضوعاتی ما باید حداقل به عنوان کسی که خودمون رو صاحب برای علم میدونیم و عملا دوست داریم که سواد رسانیمون افزایش پیدا کنه بدونیم، اینه که رسانه بی‌طرف وجود نداره. یعنی شما در رسانه ها عملا هر رسانه‌ای که تولید محتوا میکنه عملا با یک نیت و یک برنامه ریزی قبلی، همین خودش کمک میکنه که به هر حال یک رسانه مثلا بیگانه میاد میگه مثلا من بی‌طرفانه دارم تولید محتوا برای شما میکنم، عملا وقتی مثلا ما میبینیم رسانه مثلا مال عربستان میادش میلیون ها دلار هزینه میکنه، خب قاعدتا دلش برای مردم ایران نسوخته.
طبعا هر رسانه اول باید محتوایی رو تولید بکنه که مورد تایید کسیه که داره هزینه‌شو
میکنه. بله، این خود همین موضوع خب خیلی کمک میکنه. ما باید بیایم تکنیک هایی که حالا رسانه داره، تکنیک هایی که حتی ما در حوزه عملیات روانی که دشمن داره انجام میده، موضوعاتی که در حوزه جنگ نرم هستش، و یکی از موضوعاتی که حالا به نظر من خیلی به این موضوع کمک میکنه اینه که ما بتونیم خب در حوزه حالا میگم بخشایی که حالا در حوزه سیاسی هستن اگه میخوایم در نظر بگیریم، در حوزه جنگ شناختی هم ما بیاییم آگاهی خودمون رو عملا بالا ببریم که خب واقعا یکی از پیشرفته ترین بخشای جنگ نرم هستش که دشمن تمام تلاشش هستش بخصوص که روی قشر نوجوان و جوان تأثیرگذاری بذاره و فکر و ذهن اونها رو عملا خدمت شما عرض کنم تغییر بده بر اساس اون اهدافی که دنبال میکنه.
بسیار ممنونم از شما. امروز میزبان جناب آقای دکتر محمد مهدی مومنی ها، مدیر کل توسعه شبکه های تنظیمگری اجتماعی و دکتر ارتباطات هستیم تا با همدیگه در مورد تأثیر سواد رسانه‌ای بر سلامت روان خانواده صحبت بکنیم. شما هم میتونید با شماره تلفن 22-65-28-76 تماس بگیرید و اگر سوال، نظر و یا تجربه‌ای با ما دارید با ما در میون بذارید.
تشکر کنم بابت برنامه بیا با هم حرف بزنیم سرکی رادیوی سلامت. دیروز برنامه خانم دکتر رفیعی بودن، فکر میکنم خیلی برنامه خوبی بود. و خواستم این پیشنهاد اگه میشه بدم که بر برنامه های بعدی لطفاً راجع به کنترل خشم و کنترل هیجانی و کلا مهارت های زندگی بیشتر صحبت بشه.
بسیار خب، سپاسگزارم که ما را همراهی میکنید. 14:35 از شنونده محترمی تماس گرفتن و از همراهان ما گفتن که مباحثی در حوزه کنترل خشم و مهارت‌های زندگی رو بیشتر در برنامه بگنجونیم. تلاش میکنیم که در سیاست‌گذاری‌های کلان برنامه و شبکه سلامت این موضوع رو اطلاع رسانی بکنیم و بگنجونیم. ممنونم از پیشنهاد شما. من امروز میزبان جناب دکتر محمد مهدی مؤمنی ها دکتر ارتباطات هستم تا با هم دیگه در مورد تاثیر سواد رسانه‌ای و بر سلامت روان خانواده صحبت کنیم. آقای دکتر، سواد رسانه‌ای دارای چه جنبه‌هایی که میتونه عملاً داشتنش بر سلامت روان هم تاثیر بذاره؟
بله، اگه به طور کلی بخوایم بررسی کنیم، سه جنبه اصلی داره سواد رسانه‌ای. یکی ارتقای آگاهی نسبت به رژیم مصرف رسانه‌ای و یا به عبارت بهتر بخوایم بگیم تعیین میزان و نحوه مصرف غذای رسانه‌ای از منابع رسانه‌ای گوناگون هستش که ما واقعا به هر رسانه‌ای چقدر بپردازیم، چقدر وقت بذاریم، چقدر انرژی بذاریم و چقدر ازش اطلاعات بگیریم. این خودش خیلی میتونه به هر حال موضوع مهمی باشه که خانواده‌ها به خصوص برای کودکان و نوجوانانشون باید به این موضوع خیلی توجه داشته باشن. یکی بحث آموزش‌های مطالعه و یا تماشای انتقادی هستش که حالا بحث تجزیه و تحلیل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی رسانه‌ها که در نگاه اول اینها خیلی هاشون قابل مشاهده نیستش، یعنی اون ما پیام و فهوای حرف اینها رو خیلی راحت دریافت نمی‌کنیم. خودش نیاز داره که به هر حال ما به بحث آموزش‌های مطالعی که حالا همون بحث تماشای انتقادی هستش،
مثال بزنیم که مثلا تو چه خبری مثلا ممکنه چه ابعاد پنهانی هست پیام وجود داشته باشه.
بله، مثلا خب بخوایم مثالی بزنیم، حالا میان حالا تو موضوعات برفرض حالا بحثای سیاسی در خصوص مثلا میان یک موضوعی رو که شاید بخشش واقعیت باشه بخشش واقعیت نداشته باشه، مثلا میگن در خصوص حالا کمبودهایی که برفرض ممکن در کشور باشه یا حالا مشکلاتی که باشه، در نگاه عمیق‌تر اینا خب میبینید که هدف اصلیشون اینه که حالا نسل جوان رو نسبت به کشور، نسبت به نظامشون خدمت از کنن، بدبین کنن و اون جو بی‌اعتمادی و سرخوردگی براشون ایجاد کنن. یعنی خیلی از موضوعاتی که میان بهش میپردازن شاید در نگاه اول بگن که خبری هستش، ولی شما که دقت میکنید و حالا آمیزه از واقعیت و دروغ هستش، عملا میبینید که هدف اصلی اینه که به هر حال جوانان رو سرخورده کنن و این خودش میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و خب بعضن همین باعث ایجاد ناهنجاری هایی میشه. طرف به هر حال وقتی که احساس کنه که حالا شاید حرفی برای گفتن نداره و خدمت شما عرض کنم آینده‌ای برای خودش متصور نباشه، حالا با نگاه به این رسانه ها عملا ممکنه که هر کار نابهنجاری انجام بده و هر اتفاقی رو در این حوزه رقم بزنه. و یکی از اهداف همین رسانه ها همین موضوع هستش که واقعا ما باید آموزش بدیم که هر آن چیزی که حالا دیده میشه خدمت شما عرض کنم رو نپذیریم و این خودش به نظر من خیلی میتونه مهم باشه. بله، خدمت شما عرض کنم
دو مورد رو فرمودید.
بله، موضوع دیگه که حالا بخوایم بهش بپردازیم میتونه خدمت شما عرض کنم که این باشه که عملا ما باید به موضوع رسانه به یک نگاه عمیق داشته باشیم و این نباشه که میگم حالا خیلی وقتا کودکان ما نسبت به جهان رسانه‌ای و جهان واقعی فرقی قائل نیستن. یعنی شما حالا برای شاید همسنای ما، خب ما یک تفاوتی شاید قائل باشیم، ولی اونها هر آنچه که حالا در فضای مجازی میبینن رو به عنوان موضوعات واقعی میپذیرن و این خودش میتونه ایجاد ناهنجاری باشه. ما عملا یکی از موضوعات هستش که باید تفکیک ایجاد کنیم و این رو حداقل بهشون آموزش بدیم که به هر حال این موضوع رو بدونن که چقدر میتونه این تاثیرگذار باشه که غرق شدن در فضای مجازی خودش، یعنی شما میدونید الان یکی از معضلاتی که خیلی از جوامع باهاش به قولی دست به گریبان هستن بحث اعتیاد فضای مجازی هستش. یعنی عملا خدمت شما عرض کنم که یک کودک یا یک نوجوان رو خب نتونن از فضای مجازی دور کنن. خود ماها هم حالا شاید با درصدهای پایین به نوعی اعتیاد داشته باشیم، یعنی وقتی که شما نتونید کمتر از حالا نیم ساعت از گوشی خودتون دور باشید، یعنی وقتی که از گوشی خودتون حالا مثلا بگیم 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت دور باشید، احساس ناامنی کنید، احساس نیاز کنید، این خودش باز از به قولی بحثای اعتیادی هستش که یعنی ما عملا میتونیم به عنوان یک معتاد فضای مجازی یاد کردش. حالا میگم اینا درصداش متفاوت هستش، ولی خب خیلی از ما یعنی وقتی که میایم از خونه بیرون، وقتی که حالا اون بخشیش که بالاخره نیاز به تلفن هستش اینا، ولی خب مثلا تو خونه نشستیم حالا وقت شام هستش اینا، این که نتونیم مثلا نیم ساعت به شبکه‌های اجتماعی نگاه نکنیم، این خودش به هر حال بحث اعتیاد هستش که واقعا الان شاید دیر به این فکر افتادیم که در این حوزه بخوایم اقداماتی انجام بدیم. من خودم بارها گفتم که یکی از معضلات و مشکلاتی ما باش دست به گریبان هستیم، معمولا اول تکنولوژی وارد کشورمون میشه و ما تازه بعدش میام فرهنگ سازی کنیم و معمولا هم خب این اتفاق خیلی دیر میفته. الان شما نگاه کنید تو بحث آموزش سواد رسانه‌ای، خب وقتی که گوشی همراه، گوشی هوشمند که حالا به اینترنت مجهز هستش، از کودک پیش دبستانی در اختیارش هست و راحتی داره استفاده میکنه، عملا ما میبینیم که باید از همون موقع ما سواد رسانه‌ای رو آغاز کنیم. ولی کی آغاز میکنیم؟ اولین به قول من رو آموزش که در مدارس داده میشه کلاس دهم هستش، یعنی کودک 15 ساله دقیقا شخصیتش شکل گرفته. خدمت شما عرض کنم که دیگه به هر حال اون اتفاقهایی که قرار بوده بیفته براش اتفاق افتاده، ما تازه میخوایم شروع کنیم زمانی که به هر حال دیگه شاید خیلی دیر باشه. و این موضوع هم برای به نظر من همیشه به دوستان آموزش پرورش نکته رو تاکید داشتم که این بحث سواد رسانه‌ای رو باید بیارن از کلاس‌های همون اول و دوم، یعنی از زمانی که طرف کودک با رسانه آشنا میشه قاعدتاً باید سوادش هم بیاموزه. وقتی شما گذاشتید که دیگه به قول معروف دیگه طرف هر آنچه که باید از فضای واقعی و مجازی بوده آموزش دیده و ما تازه به فکر این افتادیم که بیایم تازه بهش سواد یاد بدیم و دیگه عملاً اون موقع هیچ تأثیری نخواهد داشت.
الان ما داریم می‌بینیم که خیلی از پدر مادرها برای زمانی که خودشون هم خسته شدن از نگهداری بچه یه تبلت میدن دستش، میگن بازی کن. حالا اگه به اون تبلت یه سیم کارتی هم وصل باشه و یه اینترنتی هم داشته باشه طبیعتاً
دیگه هر آنچه
یعنی به سراغش رفته و ما یه مقدار به نظر میاد باید زودتر.
بله خیلی رو... حالا خاطرتون باشه قبلا مثلا یه کودکی رو میخواستن تنبیه کنن، میگفتن برو تو اتاق درم ببند، به کارهایی که کردی فکر کن. الان دیگه خانواده جرئت نمیکنه، چون ممکنه که بره تو اتاقش با کل دنیا ارتباط برقرار کنه. یعنی این هستش. الان شما بعضا میبینید مثلا حالا توی فضای مجازی مثلا میخونیم مثلا یه کودکی توی یکی از کشورهای اروپایی مثلا وارد حساب پدرش شده بود از طریق گوشی خودش و یک معامله خیلی سنگینی کرده بود، یعنی پدر متوجه شده مثلا کلی از حسابش خالی شده، یعنی به رمز پدرش دستیابی گرفته بود، مثلا یک خرید هنگفتی. یا مثلا چند وقت پیش هم حالا خدمت شما عرض کنم که یک مهمانی رو تلویزیون دعوت کرده بود که خانم تعریف میکرد که مثلا پولی رو برای حالا هزینه پیش خانهشون، یعنی رهن خانهشون گذاشته بودن 80 میلیون کنار، مال قصه مال شاید یکی دو سال پیش باشه و اینو کودک اومده و کودکشون وارد چیز شده بود، چون میدونید بازی‌های فضای مجازی عملاً بعضی جاها حالا به اسم جون خریدن یا چیزای دیگه باید هزینه کنن، این 80 میلیون اومده بود خلاصه حالا پولی که مادرشون با چه سختی اینو جمع کرده بود همه رو رفته بود خلاصه تو فضای مجازی با بازی، خلاصه اینو از بین برده بود. یعنی این خودش نشون میده که چقدر اهمیت داره که واقعا ما کودکان، نوجوانان و حتی همه اعضای خانواده رو با این موضوع آشنا کنه. حالا من باز در بخش دیگه از صحبتام ان شاء الله به بعضی از موزلاتی که حالا تو این حوزه هم هست ان شاء الله اشاره میکنم تو بحث خودم.
الان اگه موردی هست بگید.
خب یکی از موضوعاتی که به نظر من خیلی اهمیت داره اینه که واقعا خود خانواده ها، یعنی پدر، مادر و همسران، به خصوص حالا افرادی که جوان هستن، این رو بدونن که واقعا فضای مجازی هم همون فضای حقیقی هستش در خیلی از موارد. یعنی این سواد رو باید داشته باشه. شما نگاه میکنید مثلا یک آقایی که در فضای به قولی رئال و واقعی خب خیلی مثلا چارچوب ها برای خودش قائل هستش، به خاطر که آموزش ندیده، به خاطر که اون فرهنگ سازی براش نشده، براش دیده نشده، میره تو فضای مجازی خیلی راحت مثلا با خانم های دیگه، با افراد نامحرم خیلی راحت ارتباط میگیره، دوستی برقرار میکنه و میگه که ازش هم سوال میکنیم که به چه علت، میگه خب فضای مجازی واقعی که نیستش اینا. ولی خیلی از این معضلات شما میبینید که از فضای مجازی به فضای حقیقی، یعنی این ارتباطه بالاخره عمیق‌تر میشه، دوستیه به هر حال به یک دیدار ختم میشه و این دیداره ممکنه که خیلی از معضلات به دنبال داشته باشه. ما یه بررسی چند سال پیش داشتیم، نزدیک به 70% طلاق‌هایی که الان در کشور روی میده زمینش بحث فضای مجازی، حالا ممکنه مستقیم نباشه ولی به نوعی ارتباط داره و این خودش میتونه حال نیاز به این موضوع هستش. ما چقدر کار داریم در این حوزه و چقدر باید تلاش کنیم که بالاخره این آگاهی مردم بالا ببریم. یعنی خود این فضای مجازی اگر از بحث بوده منفیش بخوایم نگاه کنیم، اون کیان خانواده رو نشانه گرفته و علتش هم این نیستش که فضای مجازی بده، علتش این که ما آموزش درست ندیدیم.
بسیار. ساعت 14:46 است. میزبان جناب دکتر محمد مهدی مؤمنی ها، دکتر ارتباطات هستیم تا با هم دیگه در مورد تأثیر سواد رسانه بر سلامت روان خانواده صحبت بکنیم. با ما باشید تا بخش پایانی رو تا ساعت 14:50 تقدیمتون کنیم.
با هم حرف بزنیم.
چهارده و 47 است. 3 پایانی رو میزبان جناب دکتر محمد مهدی مؤمنی ها، دکتر ارتباطات هستیم. دکتر، اگر در مورد سواد رسانه‌ای و تأثیرش بر سلامت روان جنبندی دارید و یا موضوع باقی مانده بفرمایید.
خب بسیار سپاسگزارم از شما و عوامل برنامه. خب موضوع بسیار خوبی بود که امروز در خدمت شما مطرح شد. خب بحث سواد رسانه‌ای همونطور که عرض کردیم واقعا نیاز همه خانواده ها هستش. این نیست که حالا ما بگیم که قشر خاصی باید این آموزش رو ببینه، هر آن کسی که به هر حال در فضای مجازی و یا اینکه حالا از کلیه رسانه ها داره استفاده میکنه. ما رسانه با توجه به تأثیر فضای مجازی، خب به عنوان فضای مجازی رو بیشتر میشناسیم، ولی خب رادیو، تلویزیون، فیلم، موسیقی، روزنامه، مجله، کتاب، اینا همه به عنوان رسانه هستش و عملا ما حتی در اونها هم باید بحث سواد اونها رو هم بیاموزیم. ولی خب با توجه به گستردگی بحث فضای مجازی نیاز هستش که ما در حوزه سواد رسانه‌ای برای فضای مجازی یک نگاه عمیق‌تر داشته باشیم و یک فرهنگ سازی مناسب در این حوزه داشته باشیم تا بتونیم به هر حال مشکلات و معضلات و چالش‌های اون رو به حداقل برسونیم. عملا ما میتونیم یک فضای مجازی خیلی خوب داشته باشیم که عملا به پیشرفت ما کمک کنه، به پیشرفت کشورمون کمک کنه، به ارتقای آموزش‌های جامعه ما کمک کنه و عملا ما بتونیم بهترین استفاده را از اون داشته باشیم. ولی اگر واقعا این بحث سواد رسانه‌ای رو ما نتونیم خدمت شما عرض کنم به شکل مناسبی در جامعه آموزش بدیم، در همه حوزه‌هامون متضرر میشیم و نه تنها در حوزه‌های فرهنگی اجتماعی، ما در حوزه‌های امنیتی هم الان شما شاهدش هستید. واقعا خیلی از این اتفاقاتی که ما در یکی دو ماه اخیر در جامعه باهاش روبرو بودیم خیلیش به خاطر این فقر سواد رسانه‌ای هستش که واقعا نیاز روز جامعه هست و ما امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها به خصوص آموزش پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما این ارتقاء سواد رسانی برای همه اقشار جامعه انشالله به شکل مطلوبی شکل بگیره و ما بتونیم جامعه‌ای داشته باشیم که از نظر سواد رسانه‌ای جز اولین های دنیا باشه.
بسیار خیلی تشکر میکنم آقای دکتر مؤمنی ها، امروز میزبان شما بودیم. از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید بسیار تشکر میکنم. این با هم حرف بزنیم رو به اتفاق آقای دکتر محمد مهدی مؤمنی ها دکتر ارتباطات به پایان میرسونیم. به اتفاق ایشون شما به خدا میسپارم. در پناهگاهی باشید. حالا دیگر بدرود.
سفرمون شده یه رنگین کمون، با امتیس میچسب غذا تو رستورای خونمون. امتیس خوشمزه، امتیس پر مزه، امتیس طعمش میمونه. امتیس شادیمون، امتیس بینمون، امتیس مال این زمون. امتیس امتیس
امتیس محصولات غذایی امتیس.
چشم نمیتونم بردارم ازشون، آدم نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
چطوری چه رنگی، عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به گوجه فرنگیه تک.
سلام سید، خدا بد نده، چی شده؟
سلام بابا، نمیدونم چه شده. خب
بذار من یه نگاهی به باتریت بندازم. باتریت مرخصه. یه باتری همیشه روشن بخر، خیال خودت هم راحت کن.
همیشه روشن، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنی، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
مبارکه، فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شرکت فیلترسازان کهن‌پارس، تولید کننده انواع فیلتر خودروهای سبک. شرکت فیلترسازان کهن‌پارس با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و با بهره‌گیری از روش‌های بروز تولید و پاسخگویی به موقع، بران است رضایت خاطر مشتریان را برمغان آورد. هوای ماشینتون رو داریم.
جام جهانی و گلهاش، جام جهانی و تیمهاش و اکنون گلزنی سرای ایرانی قبل از جام جهانی. فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی بدون ضامن، بدون پیش پرداخت و با قیمت مصرف کننده. یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
تو مثل نفس میمونی، هر جا همراهمی، میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد، شاید موندی و دوباره هر چی باید شد، نگو هیچی رو به را نمیشه. شاید شد دیگه چی بگم بمونی و نری.
نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارمه.
دیگه داره بد میشه، ولی من نمیخوام از تو یک قدم دور شم. بخوامم نمیشه جز تو با کسی جور شم. دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا. کسی چی میدونه از یه آدم تنها. دیگه چی بگم بمونی و نری.
نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه، بذار حس کنم همیشه دارمه، نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده، بذار حس کنم همیشه دارم.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.